أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شبهه مصداقیه عقد لازم و عقد جائز بود. مرحوم شیخ دو مثال مطرح کرده. مثال اول این بود که دوران هم بین هبه و صدقه باشد. فرمود استدخاب می کنیم عدم قصد قربت را ثابت می شود که حاضر عقد کان هبتن، چون هبه یعنی تملیک مجانی به ذم عدم قصد قربت. ما اشکال کردیم، گفتیم این عقد جاری نیست چون استصحاب عدم ازلی مفاد نهده ناقصه. اگر باشد استصحاب عدم ازلی مفاد نهده تامه هم معلوم نیست موضوع اثر باشد. این بحث رو دیروز توضیح دادیم. نوبت رسید به استصحاب حکمی، استصحاب بقای ملکیت بعد از حصر مالک اصلی. مرحومان خویی فرمودن استصحاب حکم جزئی مبتلا هست به شبهه معاهده بین بقای مجبور، استصحاب بقای مجبور و استصحاب عدم جعل دائم. این مطلب رو هم در مصباح الفقاهه دارند در بحث خیارات جلد 6 و هم در التنقیح فی شرح المکاتب. اما در مصباح الاصول در همین بحث اول خیارات این مطلب رو مطرح کردن. در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 233 فرموده ما استصحاب حکم جزئی را جاری نمی دانیم لشک فی بقای الموضوع. نفرمود لمعارضت استصحاب بقای المجهول مع استصحاب عدم جهل الظاهر، فرمود لشک فی بقای الموضوع. در شبهات موضوعیه استصحاب موضوعی اگر جاری نشد، مثلا کسی لباسش نجس بود، با یک مایه‌ای شد که توارد فیه حالتان. این مایه یک زمانی آب بود، آب مطلق بود، یک زمانی هم آب مضاف بود. و شکت المتقدم منهما و المتأخر. استصحاب و کونه ما مطلقا تعارض کرد با استصحاب و کونه ما مضاف. نوبت می رسد به استصحاب حکمی، چون دیگر استصحاب موضوعی جاری نیست. عدم الغسل بالماء موضوع مرکب است. الثوب الذي لم الثوب الملاقي للدم اذا لم يغسل بالماء نجس. عدم الغسل بالماء موضوع مرکب است. عدم الغسل بشيء و كون ذلك الشيء ماء. ما در اون جزء مشکوک که میخواستیم عقد جاری کنیم استصحاب جاری کنیم، استصحابش تعارض کرد. جزء مشکوک ما این بود که هل هذا الشيء ما اون املا، استصحاب در آن تعارض کرد. در جزءهای متيقن که الغصب به شیئن که ما معنا ندارد عقل جاری کنیم، در موضوع مرکب به نظر این بزرگواران مثل مرحوم آلخویی جزء متيقن رو باید کنار بگذاریم، در جزء مشکوک عقل جاری کنیم. جزء مشکوک هم در اینجا تمارد حالتین دارد و لذا استثاب در آن جاری نیست. از صوب الملاقی لدم اذا لم یختل بالما فهوه ندستم. اذا لم یختل بالما یعنی اذا غسل، اذا لم یختل بشیئه و کان ذات الشیء ما ان. پس جزء مشکوک ما کان ذات الشیء ما ان هست. اون جزء مشکوک توارد حالتین دارد و لذا استصحاب در آن جاری نیست. اصل موضوعی از کار افتاد، نوبت رسید و اصل حکمی استصحاب بقای نجات که این سو قبل غسلهی به هذا الماء المشکوک کان نجسا و الان کما کان. مرحوم آلخویی در مصباح الاصول جلد 3 فرموده استصحاب حکمی جاری نیست لشک فی بقاء الموضوع، ما شک در بقاء موضوع داریم. چرا؟ برای اینکه موضوع نجاست از ثوب الذی لم یغسل بالماء و ما شک داریم هارا ثوبون لم یغسل بالماء املا، شک داریم در بقای موضوع. تمسک به دلیل استصحاب در موارد شک در بقای موضوع صحیح نیست، چون یعتبر و فی جریان استصحاب احراز و بقای و این فرمایش های خویی چون حکم نجاست هست هر موضوع نجاست هست سوکن ملاقل لدن ولن یختل بالما. حالا اجازه بدید این فرمایش های خویی ناتمامه. چرا؟ برای این که مراد از موضوع یعنی معروض حکم به نظر قرطی، نه موضوع شرعی. معروض حکم به نظر اون اگر باقی بود کافی است در جریان استصحاب. توضیح و دانش خود مرحوم آلخویی در مواردی که مثلا آب متغیر شد ثم زال تغیره به سبب برودت الجب، شک کردیم که آیا هنوز هم این آب نجس است یا نجس نیست. فرمود نگاه نکنید که دلیل شرعی چه میگوید. آیا میگوید اذا تغیر الماء تنجس است یا میگوید الماء المتغیر نجسون. نگاه بکنید ببینید عرفاً معروض نجاست چی؟ آیا عرف میگوید این آب نجس بود؟ چون متغیر بود؟ از نظر عرف تغییر واسطه در ثبوت است برای عروض نجاست بر ذات ما. اگر این طوره اشکال ندارد استثاب بکنید بقای نجاست را برای این ما بعد از زمان تغییره. فقط اشکال آرخویی بود که این استثاب بقای مجعول مبتلا به مانع مبتلا به استثاب عدم جعل دارد. اشکال به عدم بقای موضوع را جواب داد. چون بقای موضوع به نظر عرف مهم است، بله اگر به نظر عرف معروض بغض مشکوک البقا باشد، مثلا من کلب مستحیل الالمل معروض نجاست در کلب مستحیل الالمل از بین رفته است، چون معروض نجاست صورت کلبیت است به نظر اون. لازمی مثال این نجس بزنیم. المتنجس الخشب المستحیل رمادن، چوبی نجس بود سوزان بود خاکستر شد. میگویند این خاکستر خواهد. چرا؟ برای اینکه اونی که عرفاً نجس بود خشب بود. هازر رماد کان خشبن ول خشب کان نجسا. نمیگن هازر رماد کان نجسا. اینجا صحیحه بگیم که موضوع و معروض نجاست به نظر عرف باقی نیست، چون معروض نجاست عنوان خشب است، حیثیت تغییریه این عنوان خشب برای نجاست. یعنی اون میگه هازه ولذا شما راجع به زید صحیح نیست بگید هازا کان نجسن، نه هازا کان منیان ولمنیو کان نجسن. هازا کان منیان دیگه، علم یکو نطفتن من منیان یمنا ثم تا اینجا میرسی که فخلق ثم کان علقه فخلق فسوا. کان هذا الانسان منیا، این صحیح. ولیکن صحیح نیستیم کان هذا الانسان نجسا، نه کان هذا الانسان منیا والمنی کان نجسا. اینجا میگن حیثیت تغییری. جناب آقایی شما خودتون فرمودید در شبهات حکمیه که عنوانی که در کتاب بود یقیناً دائم شده، یعنی یقیناً دیگر این آب به تغییر در زوال عنوان کتاب فرمودید استصحاب حکمی مانعی ندارد، فقط مشکل معارضه با استصحاب عدم جعل زائد است. اما در موارد شک در زوال عنوان میرید اشکال میکنید، میگید شک در بقای موضوع دارید. شمایی که با احراز زوال عنوان با احراز زوال تغییر می گفتیم استصحاب می کنیم که این آب هنوز نجست، چون معروض حکم نجاست به نظر عرف ذات ما است. جایی که علم و احراز می کردیم زوال عنوان تغییر را، زوال عنوان موضوع حکم شرعی را استصحاب می کردیم، حالا که شک داریم در زوال این عنوان جلوی اقتصاب رو میگیریم. حیثیت، حیثیت تعلیلیه اگر باشد که مشکلی به وجود نمی آرد. در همین مثال از ثوب الملاقی دم نجس الماء لم یغسل بالماء، اگر شک بکنیم که یک بار شستن کافی یا کافی نیست، چون یک حدیث میگوید از ثوب الملاقی دم نجس الماء لم یغسل بالماء مره. مثال اینو بزنم که مورد اختلاف است، جسد ملاقی بود اختلاف است که هل یغسل بالماء الکر مرتون کما علیه السید القیستانی او یغسل بالماء الکر مرتن کما علیه المشهور و من هم السید القوی. اگر دلیل نداشتیم نوبت به اصل عملی رسید. خود آنکویی قبول داره که استثاب میکنیم بقای نجاست این جسد را بعد غسله مرتن، مگر معارضه با استثاب عدم جهل زائد رو پیش بکشیم و الا استثاب بقای مجهول مشکلی ندارد. خب شمایی که یقین داریم که ما یک بار این بدنمون رو شستیم و دوبار نشستیم، انتصاب نجاست رو میگید مقتضی دارد، اما حالا اگر شک کنیم که اون بار اول و بار اول با آب شستیم یا با ماء مذاب و اصل موضوعی نداشتیم و میگید شک که در بقای موضوع داریم، جایی که احراز میکنیم زمان عنوان موضوع خطاب را متأ احتمال میدیم که حق باقی باشد. عنوان قطعا زائد شده چون عنوان قبل ان یغسل و ما شستیم این جسد را، متأ میگیم یک بار شستن لازم است یا دو بار، اینجا میگید استثاب مقتضی دارد. جایی که شک داریم در زمان عنوان، اگه شک داریم غصب محقق شد یا نشد، اینجا میگید شک که در بقای موضوع داریم و استثاب حکم جزئی جاری نیست، این قابل توجیه نیست. ولذا این فرمایش آیخویی هم در مصباح الاصول که مشیر به این هست که استثاب در حکم جزئی به خاطر شک که در بقای موضوع مشکل دارد، نه به خاطر معارضه در شبهات موضوعیه اصل موضوعی نداشتیم، نوبت رسید به اصل موضوعی. ظاهرش اینه معارضه رو شما در مصباح الاصول نپذیرفتید، هرچند استاد ما مرحوم آقای تبریزی مصر بودن بر این که مطلب همون معارضه بین بقای مجهول و عدم و استثاب عدم جهل زائد در استثاب حکم جزئی هم جاری و این اشکال اختصاص به حکم کلی ندارد. مرحوم آقای تبریزی هم می‌فرمودند چون جعل انحلال دارد، پس هر آنی که این حکم جزئی هست به برکت جعل مولا، و این حکم جزئی که در این آن مشکوک است وجود دارد یا ندارد، یعنی شک داریم جعل شده است یا نشده، استثاب می کنیم عدم جعل این حکم را در این آن. شما این رو دیروز جواب دادیم که حکم برای عنوان جعل می شود، شارع حکم رو عنوان می بره از سوق و ندفر مالم یختن، این به آنها کار ندارد. امروز قصد کنید یا یک سال بعد، عنوان متعلق جعل شارع سعه و زیر پیدا نمی کند. ولی نا به نظر ما استثاب حکم جزئی در شبهات موضوعیه نه مشکل معارضه دارد بین بقای مجهول و عدم جعل زائد، و نه مشکل شک در بقای موضوع. و یعید ذلک صحیحت و ضراره لأنک کنت علی یقین من طهارتک، نفرمود لأنك كنت على يقين من عدم نومك، طهارت استثاب، طهارت استثاب حکمی خدا، استثاب در حکم جزئی. حضرت نفرمود لأنك كنت على یقین من عدم نومک، این چهار خویی فرموده است. خب امام علیه السلام به زبان عرفی صحبت کرد، خب این خلاف ظاهره که مطلب نادرست را ما بگوییم از امام صادر شده است به خاطر مماشات با اون، این خلاف ظاهره. چرا امام مطلب نادرست رو به کار ببرند برای توضیح یک مطلب به اون؟ امام در صحیحه زراره که شک بود در بقای وضوع به خاطر شک که در حدوث نو اصل موضوعی جاری نکرد، نفرمود تو یقین داشتی به عدم نو پس یقین نستا با شک نهرو نکن، بلکه فرمود تو یقین داشتی به طهارت، یقینت را به طهارت نقض نکن با شک در آن. آی خویی فرموده این مماشات با عرف بوده، چون به هر حال با وجود استثاب موضوعی، استثاب موضوعی عدم و نوم نوبت به استثاب حکمی نمیرسد. جناب آن خویی چیزایی که ما درست کردیم چی میگه با وجود استثاب موضوعی نوبت به استثاب حکمی نمیرسد؟ اینا رو ما درست کردیم، میخواییم در مقابل روایت مطرح کنیم. اتفاقا ظاهر این روایت اینه که با وجود استثاب موضوعی نوبت به استثاب حکمی میرسد و استثاب حکمی هم هیچ مشکلی ندارد، هم استثاب موضوعی جاری است در اینجا، هم استثاب حکمی. ظاهر روایت اینه. بله، اگر اصل موضوعی مخالف بود در نتیجه با اصل حکمی، خب اون بحث دیگری، اما اصل موضوعی با اصل حکمی اگر متوافقین بودن هر دو جاری. مثل چند روایت راجع به یک حکم، همه این روایت ها حجت لغویت لازم میاد، بگیم روایت از حضرت علی داریم دیگه بسه، این روایت از امام صادق دیگه حجت نیست. چرا حجت نیست؟ اثر تأکد اثر نسبت فرض این است که عموم من وجه هر کدام یک جاهای اختصاصی اثر دارد. حالا یک مواردی هم کنار هم قرار میگیرند به طور مشترک اثر می کنن. نه، اینها اگر استثاب موضوعی تعارض کرد، استثاب موضوعی فرض این است که اصل حاکم است، استثاب موضوعی مخالف، استثاب موضوعی مخالف اصل حاکم است بر استثاب حکمی، و تا اصل حاکم هست که اصل موضوعی مخالف نوبت به اصل محکوم نمیرسد، و لذا اصل حاکم اگر مبتلا به معارض بود اونها تعارض میکنن و تساقط میکنن، بعد نوبت میرسه به استثاب حکمی. شبیه توارد حالتین، استثاب نجاست و استثاب طهارت، تعارض میکنن بعد نوبت میرسه به اصل محکوم که عبارت از قاعده طهارت. عرض ما اینه، استثاب نجاست چجور مقدم است بر قاعده طهارت، ولی استثاب طهارت مقدم نیست بر قاعده طهارت، متوافقه؟ در توارد حالتین چجور استثاب طهارت و استثاب نجاست تعارض می کنند، تساقط می کنند، بعد نوبت برسه به قاعده طهارت. این که ایشون می فرمایند پس باید ما اصل محکوم رو هم طرف معارضه بگیریم، نه، اصل محکوم طرف معارضه نیست، اصل حکمی
اگر اصل موضوعی ما معارض داشت، اصل حکمی طرف معارضه قرار نمی گیرد. اونها با هم تعارض می کنند، بعد نوبت می رسد به اصل حکمی و جاری می شود بلا معارض، چون اصل حکمی محکوم اصل موضوعی مخالف است و با وجود اصل موضوعی مخالف نوبت به اصل حکمی نمی رسد. اصل موضوعی مخالف اگر معارض داشت و ساقط شد، اون وقت نوبت می رسد به اصل حکمی. عرض ما اینه که اصل موضوعی موافق، او که با اصل حکمی مشکل ندارد، هر دو جاری می شود توی عرض واحد و شاهد و علا ذالک صحیح از دوران. اصل موضوعی با اصل حکمی متوافقه، هیچ اختلاف رتبه ندارد. باشد، این دلیل نمی شود که با هم اختلاف رتبه داشته باشند به این نحو که با وجود اصل موضوعی اصل حکمی جاری نشود. بله؟ حالا این بحث رو اجازه بدید در جای خودش بگیر کنید. خلاصه ارزمانی که استثاب حکم جزئی نتیجه گرفتیم هیچ مشکلی ندارد، صحیحه زراره هم شاهد بر این مطلب است. اما مثال دوم مرحوم شیخ، مثال دوم مرحوم شیخ این بود که شک می کنند که عقد پوه بود این عقد یا عقد بی بود. خب مرحوم شیخ مطالبی فرمود استصحاب می کنیم بعد از فسخ مالک اصلی، میگیم هنوزم آقای زید که مالک جدید هست، مالک این کتاب هست. اگر هبه بود فسخ در هبه نافذ هست، ولی شاید بی بوده، شاید بی بوده. بله، استصحاب ملکیت که میکنیم میگه آقای زید کتاب رو محکم نگه بدار، کتاب هنوز مال توست، ولی اثبات نمیکنه که هذا العقد کان بیعاً، فقط اثبات میکنیم بقای اثر را، بقای ملکیت این زید را لحاظ از کتاب ثابت نمیکنه. پس عقد بی بود و لذا آقای زید باید ثمن بدهد به مالک اصلی. این اصل مثبت است و این نتیجه رو ما باز نمی کنیم، فقط میگیم آقای زید کتاب را محکم نگه بدار. استطاب میگه تو هنوز مالکی. این فرمایش مرحوم شیخ مواجه است با اشکالات. اشکال اول اینه که جناب شیخ این که شما فرمودید ترخیص در مخالفت قطعیه شد، از یک طرف استثاب میکنید که هنوز زید مالک کتاب هست، از یک طرف براءت جاری میکنید از اشتغال ذمه زید به ثمن. خب این آقای زید میگوید به حضرت عباس در این وسط دارن یک خلاف شرعی مرتکب میشن. چرا؟ چون این عقد یا هبه بود، پس دیگر این کتاب را حق ندارم نگه بدارم، یا بی بود، پس باید ثمن را به مالک اصلی بدهم، هم کتاب رو نگه بدارم هم ثمن را ندهم. این که نمیشه، مخالفت قطعیه. براءت از وجوب
ادای ثمن محکوم استصحاب
در مورد واحد جاری نشدن. استصحاب در یک مورد با براءت از همون مورد حاکم و محکوم است. در مورد واحد اگر بود، اما استصحاب اباحه در یک طرف، در استصحاب اباحه شربتتون با اصل براءت از وجوب دعا در رؤیت الهلال، و اینا که حاکم و محکوم نیست، مورد واحد نیست.
استصحاب وجوب ادای
شما، کی شما یقین دارید که واجب بود ادای ثمن؟ مرحوم شیخ براءت از وجوب اداء ثمن جاری میکنه، چه حالت سابقه داشته وجوب اداء ثمن تا من استصحاب کنم؟ شاید هبه بوده، معلوم نیست این حق هبه بوده یا بی بوده. خب نه، فرض اینه اگر ثمن رو پرداخت میکرد که وقت نبود، وقت در این است که الان میگوید نمیداند هبه است یا بی است. مالک از جامعه گفت ارج افتی هازن کتاب، من مالک جدید، مرحوم شیخ میگه که به من خود کتاب و به قوه، یا یحیی کتاب، خود کتاب و به قوه، کتاب و محجم بگیر، اقتصاب میگه تاریخ مالکی جیب من محکم بگیر، هیچ پولی لازم نیست به اون مالک اصلی بدید، اونم چون براحت از اشتغال جیب شما به ثمن جاری. میگیم جناب شیخ هم کتاب و محکم بگیرم هم جیب ما، یه خلاف شرعی این وسط دارم مرتکب میشم دیگه. بله، اگر اون مالک اصلی فرق نکنه، مالک اصلی فرق نکنه قبل از فرق مالک، مالک اصلی میگه ببین من فرق نمی کنم، هده هم باشه فرق نمی کنم، بی هم باشه فرق نمی کنم، اما من میگم بی بود پول رو بده، در این صورت بله جای این هست که بگیم براءت از اشتغال ذمه به ثمن جاری بلا معارض. چرا؟ برای اینکه در فرض این که مالک اصلی فرق نکرده است، خب من فقط شک دارم در اشتغال ذمه به ثمن براءت جاری میکنم. اما وقتی مالک اصلی فرق کرده یا میدانم که بعداً فرق خواهد کرد، میدانم یک روزی به این استصحاب ملکیت نیاز پیدا می کنم، حالا یا امروز لأن مالک الاصلی فسخ، یا دو روز دیگر لأنی اعلم به ان مالک الاصلی سیفسخ. اینجا اگر باشه خود علم اجمالی هست، چون استصحاب ملکیت میگه بعد از فسخ مالک اصلی کتاب رو محکم بگیر، براءت از اشتغال ذمه به ثمن میگه جیبت رو محکم، جیبت رو هم محکم بگیر. میگم بابا اگه این عقد عقد هبه بود کتاب رو چطور محکم بگیرم؟ رجوع کرد واحد درده. اگر بی بود جیب رو چطور محکم بگیرم؟ خب بذار پول طرف رو بدم. اما اگر نمیدانم الان که فرق نکرده این مالک هستی و احتمال میدم تا آخرم فرق نکنه، اصل براءت از اشتغال ذمه به ثمن جاری میشود بلا معارض. بله، حالا استصحاب عدم اشتغال ذمه به ثمن، خب شبهی که اینجا هست اینو برای مطرح کردم که ممکنه کسی بگه، ممکن است کسی اینجور بگه، بگه ولو هنوز مالک اصلی فرق نکرده ولی الان شارع به شما بگه که اگر با مالک اصلی فرق بکند تو استصحاب ملکیت داری، ولی نیم داری مالک اصلی فرق نمی کند یا شک داری، اما شارع به صورت اگر بگه اگر نوبت رسید به این که بخواهی بعد از پس مالک استطاب بکنی، مالی ندارد، استطاب ملکیت بلا اشکال است که شارع بیاد به شما بگه، بگه شما مجازی در فرض پس مالک استطاب ملکیت بکنی و از اون طرف مجازی در مورد شک در اشتغال ذمه به ثمن براءت جاری کنی. شبهه این که هست اینه که خب همین که شارع به من اجازه بده که اگر یک روزی مبتلا بشم به شک در ملکیت به خاطر فسق مالک اصلی، اون روز اتصاب ملکیت جاری کنم، همین اجازه ای که شارع میده به من که در وقت نیاز استثاب ملکیت میتوانی جاری کنی، شبه اینه که همین مجوز شارع با براءت از اشتغال ذمه به ثمن قابل جمع نیست. این شبه اینه، ولذا طبق این شبه ممکنه گفته بشی که آقا ولو هنوز بایه فرق نکرده، اما در معرض این هست که بایه فرق بکنی. شما از یک طرف استثاب بکنید بایه، یعنی ببخشید مالک هستی، چون معلوم نیست بایه هست یا واحد هست، از یک طرف براءت از اشتغال ذمه به ثمن جاری کنید، از اون طرف هم شارع به شما یک نامه بده اذا طلیت به شک فی بقاء الملکیه لشک فی فسخ المالک الاصلی فسخ ملکیه، گفته میشه که این مجوز شارع، ولی هنوز موضوعش فعلی نیست، اما این مجوز شارع رو میذاری تو این جیبه. یه مجوز دیگه شارع اینه که اجر البراءت عن اشتغال الذمه بالثمن، عقل میگه شارع دو تا مجوز صادر کردی برای این مکلف تا این مکلف به خلاف واقع بیفته. مجوز اول این است که اذا طلیت به شک فی بقاء الملکیه فیجوز لك استصحاب الملکیه، این دو دست شما، ولی الان هنوز مالک اصلی فرق نکرده ولی در معرض فرق هست، شبه اینه که این مجوز اجراء استصحاب ملکیت عند الحاجه با مجوز اجراء براءت از اشتغال ذمه به ثمن، این دو تا مجوز خلاف حکم عقل است، چون مرجع می شود به ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف. این شبهه اینه در مقابل این شبهه چرا؟ لوازم استثاب تو حجت نیست، چرا؟ استثاب ملکیت جاری شد دیگه. این شبه در مقابل فرمایش بزرگان مثل مرحوم آرخویی و بزرگانی دیگره که میگن نخیر، تا یقین نکنی که مالک اصلی فسخ میکنه براءت از اشتغال ذمه به ثمن معارض نداره. در معرض بودن فسخ مهم نیست، مهم این است که برو دعا کن این پیدا نکنی به تحقق فسخ. چرا؟ من اینکه شارع چه اشکال داره بگه براءت از اشتغال ذمه به ثمن جاری است مادامی که شما علم به تحقق فرق از این مالک نداشته باش، برو براءت جاری کن تا مادامی که علم پیدا نکنی به این که این مالک اصلی فرق کرده است یا خواهد کرد، تا شک داری خیالت راحت اصالت البراعت اشتغال زنده به تمن جاری مازم تلا تعلم به تحقق الفرد جریان براعت هیچ مشکلی ندارد، ولی بعد از این که علم به فرد پیدا کردی کار حرام میشه و براعت از اشتغال زنده به تمن با استثاب ملکیت بعد از علم به شما به تحقق فرد معارضه میکنه و باید احتیاط کرد. این اشکال هم هست تا شما این پیدا نکنید به فسخ مالک اصلی علم به تکلیف فعلی پیدا نمی کنید. شکی در تکلیف فعلی دارید تا مادامی که یقین نکنی مالک اصلی فسخ کرده، فقط شک بدوی دارید. هر ذمتی مشغولتون بستمان الله رفع مالای الله. مادامی که علم به فسخ مالک اصلی پیدا نکنید براحت جاری کن چون این بدویه. ولی وقتی علم پیدا کردی به فسخ مالک اصلی، اون وقت تبدیل میشه این شبهه مقرونه به علم اجمالی. علم اجمالی پیدا میکنید یا نگهداری این کتاب حرام است لانه کار هبتن و الواحد فسق، یا پول ندادن به این مالک اصلی حرام است لان العقد کان بیعا و انت مشغول ذمت بالثمن. بعد از علم تحقق فرد، اون وقت علم اجمالی به تکلیف فعلی پیدا میکنید. اصل براعت از اشتغال زنده به ثمن با استثاب ملکیت جریانشون مستلزم ترخیص در مخالفت علم اجمالی به تکلیف میشه و لذا اینها با هم تعارض میکنن، باید با هم مصالحه کنن. نکردن بی خود نکردن، وظیفه‌شون مصالحه است. خب بقیه اشکالات در فرمایش مرحوم شیخ مصالحه بودشن.